استاد سالانه ما متاسفانه در واقع غرب کشور در استانهایی که جنگل‌های زاگرسی رو دارند شاهد آتش سوزی در واقع بخش اعظمی از جنگل‌ها هستیم. میخوام در خصوص اهمیت جنگل‌های زاگرس و به ویژه بلوط با هم گفتگو بکنیم و بعد بپردازیم به چرایی این اتفاق. ما در آتش سوزی که اخیری که داشتیم مباحثی مثل مین و مباحث این چنینی هم مطرح بود که مثل مین گذاری منطقه
بله.
مطرح بود که امکان دسترسی زمینی رو فراهم نکرده بود و از اون ور بالگرد ها به لحاظ سوختگیری مشکل داشتن تا این فضا فراهم بشه. چیزی حدود 3 روز گذشت تا تونستن در واقع این آتش سوزی رو مهار بکنن. اینکه در چند نقطه این اتفاق افتاده بود، عوامل انسانی و طبیعی که در واقع موثر هستند در این آتش سوزی ها و روی کردی که دنیا در این ارتباط داره دنبال میکنه برای مهار آتش سوزی چی هست؟ هستم خدمتتون، بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد اهمیت جنگل زاگرس، مثل هر جنگل دیگه صاحب اهمیت هست، اما شما میدونید که حالا در کل ایران اگر نگاه کنید، حالا این حوادث یا این آشفتگی ها در همه جای دنیا وجود داره، اخبار و رسانه هم نشون میدن در همه جای دنیا آتش سوزی میشه، اتفاق میفته، ولی شرایط کشور ما از این بابت استثنائیه، به خاطر اینکه کشوری هستیم که خشکه و روز به روزم اخبار خشکسالی ها و خشکی ها ما داریم میشنویم و این تهدیداتی که در واقع میشه. به همین خاطر اهمیت حتی یک درخت، یک گونه در این مملکت خیلی زیاده. حتی من اعتقاد دارم سایه شاخهای خشک هم در این مملکت درمون مهم از بس که نیاز به سایه داریم در این کشور. و کارکردهایی هم که داره مثل تمام جنگل ها از مسائل زیست محیطی، از مسئله حفظ آب، جلوگیری از گرد و غبار و و و مسئله محو کربن، جذب کربن، اینا خب اهمیتایی هست که وجود داره. در این حال جنگل هایی هم هست که مردم در زاگرس بیشتر چون جنگل های معیشتی هست اقتضاق میکنن از این طبیعت بهرهای، یعنی چون بذارید فقر اقتصادی هم که در اونجا وجود داره بیشتر وابستگی داره، خب اهمیت خیلی زیادی داره. یعنی اما این مسئله که در واقع در اتفاق میفته در خصوص آتش سوزی، ببینید خود سازمان های متولی همیشه اعلام میکنن که 90% این آتش سوزی ها حدودا در واقع انگیزه های انسانی داره، یعنی یا به واسطه انسان ها اتفاق میفته، که البته خود این باید بررسی بشه که آیا این آمار درست است یا غلط است، چون بر اساس این آمار هست که ما تحلیل و تجزیه میکنیم.
بله.
اگر خود آمار دیتا غلط باشه خب آدم راه رو به راه میره. اما اگر بپذیریم که این آمارها درست باشه، خب قطعا سهمی از این آتش سوزی ها که وجود داره سهمی هست، یعنی نوع آگاهی هست که نیاز به اطلاعات دارن، گردشگری که میره، افرادی که میرن، مردمی که میرن، از شمال هم همین هست، این باید آموزش داده بشه که جلوش گرفته بشه. اما یه بخش دیگه عمده ای که ببیشه در جنگل های زاگرس آدم میتونه ببینه، یک بخشش روی نیازمندی هاست، یک چون میبینیم اینا تجربی که دیدم دالای روستایی یک شخصی یک چیزی میاد زمین کشاورزیش و یه معبدی جنگل رو آتیش میزنن که کشت بکنن، یک بخش دیگه از روی آزمندی هاست مثل همه جا. خب ما در اطلاع باید این انگیزه ها رو بشناسیم، یعنی مثلا این دلیل این آتش سوزی ها چیه. ما فقط بعضی وقتا میگیم هاره دنبال یک بهانه میگردیم که علتش این بوده، مثلا نمیدونم مردم آتیش زدن، چطور ثابت میکنه ما مشخصه، اینها مشخصه ما نمیتونیم برا بریم. حالا چرا آتش میگیره؟ ببینید زاگرس، من اولا هم عرض کردم مستعد به این آتش سوزی هست، به خاطر اینکه این جنگل ها منقدر تخریب شده، سطح ها انقدر باز شده، پوشش و علفی در اینها بسیار بالا رفته و بعضی وقتا هم که حالا تو بهار هم یه بارندگی داشته باشید، این پوشش و علفی که تراکم زیاد میشه مستعد آتش سوزیه، چون یک ماه بعد، دو ماه بعد، تو همین اواسط تابستون اینا خوش میشه، عمر کوتاهی دارن. حالا در اون زمان کافیه که شما یک گرقه، یک سکاتی، یک کبریتی، یک تجهیزاتی در واقع وارد اکوسیستم میشه و اون رو با آتش میشه. یعنی عوامل مستعد کننده به شدت برای آتش سوزی بیشتره. عوامل شروع کننده هم که خب بحث همین انسانی هست و حالا این اصلا بحث تغییر اقلیم اینا هم در واقع وجود داره. اما مشکل این هست که در زاگرس ما در همین الان جنگل زاگرس ما رو به زوال هست، یعنی رو به نابودی هست این جنگل ها و هر کدوم از این آشفتگی ها که از حد حدت و شدت یا الگوهای طبیعی خودش خارج میشه، چون من گفتم اینا رو در گذشته داشتیم، ولی وقتی از الگوی طبیعی خارج میشه دیگه جبرانش برای اکوسیستم به این آسونی نیست. شما نگاه نکنید این جنگل زاگرس وقتی میسوزه بعضیا اون رو به عنوان آتش سوزی سطحی میدونن، که هرچند که درخت بلوط هم کلی سوخته، ولی خود این آتش سوزی سطحی بزرگترین صدمه‌ای که می‌زنه اینه که تمام زادآوری که در این جنگل وجود داره نابود می‌کنه. الان یکی از بزرگترین مشکلات خود جنگل‌های زاگرس در حال طبیعیش همین بحث استقرار نهال‌ها و زادآوریشه. یعنی یک تعداد بسیار کمی از این زادآوری‌ها که مستقر میشن، حالا اون حجم زیاد دام و که زاگرس بیداد میکنه اینا رو از بین میبره و مسائل مختلف، اونایی که باقی میمونن هم به وسیله همین آتش‌سوزی ها چیکار میشه؟ کاملا از بین در واقع میره. یعنی در واقع آینده این جنگل‌ها با تکرار این آتش‌سوزی با این شدت و عدتی که اتفاق افتاده به شدت در خطره. در کنار خود این حیات گیاهیش بحث حیات جانوریش هم هست. مثلا زاگرس بزرگترین زیستگاه بلوطه، یعنی قسمت اون گونه‌های مختلفی داریم، ولی گونه عمدهش معروف به بلوطای ایرانی هست. این بلوط‌ها بذرهای سنگینی دارن و این بذرهای سنگین هم اکثر به وسیله جوندگان جابجا میشن برای زادآوری. این آتش‌سوزی شدید تمام این جوندگان اینا همه رو میتونه نابود بکنه. یعنی اون عواملی که اکوسیستم ساز هستن در اکوسیستم، اونا هم تحت تاثیر قرار میگیرن. این مجموعه این عوامل باعث میشه، میگم در کنار عوامل بیشمار دیگه مثل دام، مثل کشاورزی، مثل فشار بیش از حد بهره برداری های معیشتی از این اکوسیستم، زاگرس رو برده به سمت در واقع بیابانی شدن و از هم پاشیدن.
بله، دست شما درد نکنه بزرگوارید. الان دنیا برای در واقع فضای مهاراتش چه میکنه؟
خوب شد فرمودید. ببینید، به حال این آتش‌سوزی الان وجود داره، همه جای دنیا وجود داره، با تغییر اقلیم داره شدت هم پیدا میکنه. ای تمام دنیا راجع به جنگلاش، اول اینکه طرح و طرح مدیریت دارن.
بله،
ما اصولا همیشه زمانی اقدام میکنیم که مشکل رو میبینیم، مشاهده میکنیم، اون زمان دیگه کار از کار گذشته. یعنی شما نمیتونید مثلا به دلیل محدودیت های زیست محیطی، به دلیل محدودیت امکاناتی که دارید، در واقع بیاید خیلی کار بکنید. حفاظت معناش اینه، یعنی شما از صدمات بالقوه‌ای که وجود داره رو جلوگیری کنید که اینا بالفعل نشه. اصلا معنی حفاظت بلا علمی یعنی این. در این راستا ما نیاز به مانیتورینگ داریم، نیاز به پایش داریم، اینا نیاز به کارشناس داره، نیاز به بودجه داره، نیاز. شما همینا نگاه کنید، اکثر آخرین سیستم مثلا خاموش کردن اون دونده هاست، یا مثلا بیل آتش کوب هاست، یا اینا در خیلی سطح محدود پشتیبانی بسیار در واقع ضعیف. وقتی میشتمی از خود جنگلبان میبینی که پشتیبانی بسیار ضعیف میشه از این جنگلبان. اون بحث های هواییش که شما دیدید که چقدر ضعیف، به بیشتر سمبولیک اتفاق میفته. حال دنیا درسته این آتش میاد، ولی اینها رو لحاظ کرده دیده. اتفاقا نکته خوبی رو گفتی در این بابت که ببینید، شما الان برنامه توسعه هفتم رو نگاه وقتی میکنید، این فصل منابع طبیعی محیط زیست رو کاملا حذف کردن، درسته؟
بله.
بعد شما میرید تو سیاست های منابع طبیعی، سیاست های کلی منابع طبیعی رو شما نگاه بکنید، یا در واقع سیاست ابلاغی که برای برنامه توسعه هفتم قبلا دیده شده، یا برنامه های سیاست های محیط زیستی، در اونجا به نکات اشاره میکنه تو سیاست های کاملا درسته که شما در برنامه های توسعه ایتون حتما باید به پدیدهای نوظهور توجه کنید، مثل این آتش سوزی و این چیزا. حتما باید برنامه داشته باشید برای مهار عوامل ناپایدار. ولی وقتی شما میایید توی برنامه های هفتم، الان مثلا برنامه توسعه هفتم میبینید، یک کلمه راجع به این مسائل مطرح نمیشه. وقتی مطرح نشه، خب سیاست دولت هم در این راستا نخواهد، یعنی برنامه های دولت هم در این راستا نخواهد رفت. ما برنامه هایی که داریم تو مملکت میبینیم، قوانینی که داریم وضع میکنیم، اصلا در راستای اون سیاست های ما هم در واقع نیست. یعنی که ما از یک طرف این عوامل طبیعی و آشفتگی رو به شدت داره بیداد میکنه، از اون طرف توی بحث قوانین، تو بحث اینکه ما باید اعتباری ببینیم، ابزاری ببینیم برای این کارا، همینا کاملا فراموش شده است. چون فکر میکنیم که اگه ما بریم برای این منابع طبیعی مثلا کاری بکنیم، به بودجه رو بذاریم، یه هزینه هست برای ما، در حالی که اینا یک سرمایه گذاری هست. چون اینا کارکردهاش دوباره باید به نوعی برمیگرده. ببین، اینا نشون میده که توجه جدی از طرف دولت‌ها تو کشور ما به این مسئله منابع طبیعی موجود وجود نداره. فقط منابع طبیعی محیط زیست برای ما حکم یک کالای مصرفی رو داره که ازش تا اونجایی که میتونیم بهره ببریم، و الا برای حفظش شما تو خود همین میگم برید برنامه توسعه هفتم ببینید، یک کلمه در خصوص حفظ منابع طبیعی در این برنامه هفتم اومده. خب اینا رو باید مرتب بکنیم، بر اساس این برنامه ها ما بیایم برای هر کدوم از این عوامل ناپایداری. حالا امروز آتیش یک ماه قبل مثلا توقیان آفات بیماری ها بود، فردا عامل دیگه هست، دقت کردید؟ دام هست مثلا. برای اینا در استراتژی های بلند مدت باید برنامه بدیم که چطور میتونیم آرام آرام اینا رو تو زمان حل بکنیم. یکی هم عواملی هست میشه در استراتژی کوتاه مدت تعریف کرد، مثلا همین مانیتورینگ کردن، مثلا اینکه ما کانون های آتش سوزی رو تشخیص بدیم، مناطق مستعد رو شناسایی بکنیم، بلافاصله بعد از گزارشات بتونیم این آمادگی رو داشته باشیم که در واقع وارد عمل بشیم. نیروهای آموزش دیده اصلا نداریم ما. ضمناً طبق قانون تمام ارگان‌های دیگه به محض آتش‌سوزی اتفاق می‌افته باید با سازمان های جنگل ها کاملا تمام ابزارهاشون نیروهاشون رو در اختیار این سازمان ها بذارن. اما باید دید که همون سازمان ها که باید این کارو بکنن یا ادارات دیگه باید این کارو بکنن، دولتی، کشوری و لشکری، خود اونها در این زمینه چقدر میتونن اصلا کمک کنن، مثلا چقدر آموزش دیدن برای همچین مواردی که دست و پاگیر نباشن و کمک کنن. اونم میبینه که زمینی که اصلا کمک هم نمیکنن، خیلی کم. خب اینا باید برنامه‌ریزی بشه دیگه، فقط برنامه میخواد، ببینید برنامه میخواد مدیریت. هرچند که میگم حتی اگه برنامه مدیریت هم بکنیم این اتفاقات میفته، ولی ما میتونیم اون رو اثراتش رو کاهش بدیم، خیلی بیشتر از این میتونیم کاهش بدیم.
بله، حضور در واقع بخش مردمی رو در کمک رسانی به این فضا چه چطور اجرا میکنید؟ الان بخش اعظمی از کار در همین منطقه توسط مردم انجام شد، یعنی بله، و در واقع ما افرادی رو داشتیم که 24 ساعت بود نخوابیده بودن و در قامت یک در واقع فعال محیط زیستی داوطلبانه در منطقه حضور داشتن. به نظرتون چطور میشه اینها رو به سمتی مدیریت کرد که تاثیرگذارتر باشن، علارغم اینکه کارشون بسیار ستودنی هست و در واقع نقششون موثره؟ یقینا مدیریت بهتر اینها میتونه کارآمدتر بکنه فعالیت اینها رو.
ببین در اون بخش مردمی که اصلا بزرگترین پشتوانه هست از هر نظر، یعنی تو همین قسمت ها اگه مردم نبودن کمکی نکنن که این سازمان ها امکان پذیر نیست. اما اینو با سازمان دهی کرد، یکی اینکه مردم اولا کاملا آموزش داد بله. چه عواملی باعث این آتش سوزی ها میشه که ما پیشگیری بکنیم. میدونید چی میگن؟ من عرض کردم که خود سازمان ها میگن که 90% انسانیه. خب خود از این مردم برای ترویج استفاده بکنیم، برای ترویج، برای فرهنگ این که ما چطوری طبیعت رو محافظت بکنیم و اون عده قلیلی هم که شاید باعث این آتش سوزی ها میشن اونها رو آگاه بکنیم از طریق همین مردم. این بسیار بخش فرهنگی که مردم میتونن خیلی اثرگذارتر از این باشن که مثلا برای کنترل آتش ما ازشون استفاده کنیم. دوم همین مردمی که میان کار تو همچین موارد اضطراری، خب اینها هم باید از قبل آموزش دیده باشن، خسته هایی با درست بشه که به اینها اطلاع داده بشه، این افراد خیلی فعال ترش بله. اینا که توی بسته هستن و ضمناً وقتی اینها رو ما میاریم ازشون استفاده میکنیم، حتی ما یه لوجستیک، یک پشتوانه بسیار با برنامه‌ریزی شده این سازمان متولی داشته باشن که اگر اینا میان تو خط مقدم، اون سیستم حمایتی، سیستمی که باید اینا رو ساپورت کنه، اینا تو جنگل‌ها از بابت پشتیبانی از ابزار امکانات باید این برنامه‌ریزی شده باشه. شما اگه یه لشکر رو بفرستید جوری یه لشکر رو، ولی سیستم لوجستیک و پشتیبانی درست و منظم کار نکنه اون میپاشه. اگه چرا اینا میتونن تو جنگل دووم بیارن؟ شما بقول خودتون مثلا الان 3 روز 2 روز بعضی نخوابیدن تو جنگل دارن کار میکنن، اینا چقدر توانایی دارن؟ انسانن دیگه. یعنی حداقل اون نظم و برنامه رو باید در واقع سازمان متولی داشته باشن برای همچین موارد.
بله، دست شما درد نکنه، متشکرم، پیروز باشید انشالله. عذرخواهی میکنم مصدعتون شدم، سلامت باشید، خداحافظ شما. خداحافظ.